صدای آیین‌ها و هنرها.
دختران
آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 48. اولین کسی که اقدام کرد ثریا بود. عاطفه خانم، شما بفرمایید این آقای مرادی کی باشن؟ عاطفه در حالی که به مرور داشت آرامتر می شد و سرخی چهرهش هم کم می شد، نفس عمیقی کشید، سرش را تکان داد و گفت:
نمی دونم. خیلی خوب، پس معلوم میشه که عاطفه خانوم به رغم شهرستانی بودنشون و ظاهری که از خودشون نشون میدن، سرشون تو حساب کتابه. یعنی چی چی؟ یعنی این که معلوم میشه پسرای تهرون حتی به دختر شهرستانی هم روی خوش نشون میدن.
عاطفه پوزخند تمسخرآمیزی زد تا ناراحتیش را پنهان کند، ولی سمیه که می دید باعث چه حرفایی شده بیشتر عصبانی شد. این حرفا یعنی چی ثریا؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. این مرادی از بچه های دانشکدمونه. اما این جواب هم نتوانست مزدگ شیرین پیروزی را از زیر دندان ثریا بیرون بیاورد.
چه فرقی می کنه؟ حالا چه از بیرون دانشگاه، چه از داخل دانشگاه؟ این فقط نشون میده که عاطفه هنوز ارزشش رو اینقدر پایین نیاورده که به هر پسری روی خوش نشون بده.
ولی این مرادی از عاطفه خواستگاری کرده. دهان ثریا که باز شده بود تا جواب سمیه را بدهد، همانطور وسط راه باز ماند. چشمهایش گشاد شد و نفس عمیقی کشید. بعد با صدای جیغ دهان ثریا بسته شد و همه به خودشان آمدند.
واه! فدوی هرچی دختر اسپانیه، دمتون گرم.
و بعد کف زد و کل کشید. شاید اگر سمیه جیغ نزده بود، ثریا کمی هم رقصیده بود.
ثریا بس دیگه.
ثریا دستهایش را که باز کرده بود همونطور باز گذاشت. دستش بند آمد، صدایش بند آمد و مثل یخ وارفت.
چیه سمیه خانم؟ حق نداریم برای عروسی رفیقمون شادی کنیم؟
سمیه آرام شد، صدایش پایین آمد.
اولا که محرمه، مثل که همش من باید به همه تذکر بدم. ثانیاً عاطفه به این آقای مرادی جواب رد داده.
دستهای ثریا با ناامیدی افتاد روی زانوهایش و عقبهایش را در هم کشید.
چی کار کرده؟ گفتم جواب رد داده، یعنی خواستگاری مرادی رو قبول نکرده. اگه نفهمیدی بازم توضیح بدم. نه فهمیدم. ولی آخه چرا؟
سمیه پرسید.
چرا چی؟ چرا فهمیدی؟ نه، منظورم اینه که چرا جواب رد داده. من چه میدونم؟ چرا از من میپرسی؟ از خودشون بپرسی. میگه نمیخواد ازدواج کنه.
معلوم بود سمیه هم از دست عاطفه دلخور است، احتمالاً از جواب رد دادنش. بالاخره فاطمه که از اول تا حالا ساکت مانده بود رو به عاطفه کرد. سمیه راست میگه؟ عاطفه با سر تایید کرد. فاطمه پرسید:
چرا؟ چرا چی؟ چرا جواب رد دادم؟
چرا گفتی که نمیخوای ازدواج کنی؟
برای اینکه نمیخوام زیر باره یه مردی دیگه برم. همون مسعود برای هفت پشتم کافیه.
اولا که همه مردها مثل مسعود نیستن. نمونش بابای خودت، بابای ماها، ال... و یکو جمله‌اش را برید. فکر میکنم میخواست بگوید علی. شاید هم به همین دلیل بود که موجی از شادی صورتش را پر کرد. عاطفه با لبخند مبهمی گفت:
نه بابا، اون بندی خدا هیچ شباهتی به مسعود ندارید. از اتفاق خیلی هم ساکت و سر به زیره.
سریا خندید:
پس مبارکه.
زیر لب گفت:
حیف اون پسر نیست که گیره یه افعی مثل تو بیفته.
فاطمه هم گفت:
پس دیگه چه دردی داری که میگی نه؟
عاطفه سرش را پایین انداخت و با ریشه های فرش بازی کرد.
من که با اصلش مشکلی ندارم، نگفتم که ازدواج نمی کنم. من با زمانش مشکل دارم.
مشکل چیه؟ بخندید:
خوب شد گفتی، وگرنه ما نمیدونستیم. خب ما هم دانشجوییم. نه، منظورم اینه که هنوز 2 سال دیگه مونده تا درسم تموم بشه. هنوز خیلی دیگه کار دارم.
مگه کسی جلوتو گرفته؟
الان نه، ولی اگه ازدواج کنم
چرا؟ اون وقت جلومو میگیره.
نمونش این همه به چای دیگه دانشگاه. دیدی لیلا ربانی به چه روزی افتاد؟ مجبور شد انصراف بده و بره بشینه تو خونه. یا همین فیروز ستاری که تو گروه شماست، یه ساله که داره دنبال کارای طلاقش میدوه. از این دادگاه به اون دادگاه. خودت که دیدی یه ترمم مشروط شد، عقب افتاد. اونم دختری مثل اون که یه موقع شاگرد اولی گروه بود.
سمیه به تندی برگشت به طرف عاطفه:
تو چی کار به کار زندگی بقیه و مشکلاتشون داری؟ چرا فقط اونا رو میبینی؟ مگه فقط اونا هم که شوهر کردن؟ این همه بچه های دیگه هم هستن شوهر کردن و آبم از آب تکون نخورده. تازه شادتر و بانشادترم شدن، مثل محبوبه کسایی که ترم اول عقدش بود، حالم 1 سال عروسی کرده.
فاطمه هم گفت: ببین عاطفه، مراقب باش هیچ وقت اشتباه و گرفتاری بقیه تو رو نترسونه. از اونها عبرت بگیر، مراقب باش، ولی نترس. اگه میبینی لیلا و فیروزه توی زندگیشون مشکل دارن، شاید به خاطر برنامه‌ریزی‌های اشتباه خودشون بوده. ناهماهنگی و بی‌برنامگی بوده که اینطور زندگی رو برای اونها سخت کرده. نه اینکه خیلی زود عروسی کردن و بچه دارم شدن، بعد هم دیگه مشکلات بچه داری مزاحم درس خوندن و درس خوندن مزاحم زندگیشون شد.
آخه چه برنامه‌ریزی، چه کشکی، چه پشمی. فاطمه جون، موقعی که آقا فردا فرمودن که نمیخوام بری درس بخونی، بگیر بشیم تو خونه، من دیگه چی کار میتونم بکنم؟ مادرا.
قبل از اینکه عاطفه بتواند جمله‌اش را کامل کند، فاطمه صحبتش را قطع کرد. شاید در همان نگاه کوتاهی که به راحله کرده بود، دیده بود که او سرش را پایین انداخته و اخمهایش در هم رفته است. فاطمه گفت:
عزیز من، این که دیگه مشکلی نداره. خب یه دانشجویی یا یه آدم تحصیل کرده ای رو انتخاب کن که با درس خوندن تو مشکل نداشته باشه، یا مثل خیلی از مردای دیگه تشویقتم بکنه.
همین محبوبه کسایی که سمیه گفت، مگه نشنیدی که شوهرش روزای امتحان محبوبه مرخصی میگیره تا از بچه نگهداری کنه؟
آخه تو هم حرفای میزنی فاطمه جون. چطوری من یه جوانی دانشجوی آس و پاسو که نه سربازی رفته،
نه کاری دارد انتخاب کنم. تازه فردام که درسش تموم میشه 2 سال طول میکشه تا بره سربازی، بعدم 1-2 سال دنبال کار بگرده. تازه از کجا معلوم که کاری خوبی گیرش بیاد؟
این بار فهیمه بود که اعتراض کرد.
ده همین دیگه عاطفه خانم، شما کسی رو میخواد که همه چیزش تموم باشه و دلخواه، ولی خودت اگه فردا بهت گفتن مثلا جهازت کو، میگی من که یه دختر تحصیل کردم دیگه جهاز میخوام چی کار؟
بهش برخورد.
یعنی میگوی این چیزا مهم نیست؟
اما فاطمه جوابش را داد. چرا مهمه عاطفه جان، ولی این تویی که باید تشخیص بدی کدومش مهم تره. حرف سر اینه که تو باید توقعتو کم کنی، یعنی توقعات از دو طرف باید کم باشه. اون وقتی که تو باید ببینی کدوم عوامل و خصوصیات برات مهم تره، اونها رو در نظر بگیری، بقیه رو هم حتی المقدور ازش بگذری. آخه این نمیشه که تو شوهری بخوای که هم جوان و تحصیل کرده باشه که بذاره تو ادامه تحصیل بدی و بری سر کار، هم یه آدم بازاری و پولدار و پخته باشه که تو به چیزی احتیاج نداشته باشی. عاطفه منمنی کرد و گفت
از همه این حرف رو گذشته؟ ببینید من الان مجردم، بالاخره تا حدی اختیارم دست خودمه، دانشگاهیام، نسبتا تو تصمیم گیریام آزادم، هیچ مشکلیم ندارم. پس چه لزومی داره که خودم رو تو هچله به نام ازدواج بندازم؟ بالاخره این کار مسئولیت داره، مکافات داره.
من که هنوز صحبتای آخر فاطمه توی ذهنم بود به آن گفتم بله که داره، به همین دلیله که خیلی ها از زیر بار ازدواج فرار میکنن و باز هم به همین دلیله که به قول فاطمه انقدر توی اسلام به ازدواج سفارش شده.
آخه اینم نمیشه که آدم همیشه سود و منافع شخصی خودشو در نظر بگیره.
فاطمه هم تایید کرد.
ببین عاطفه جون، ازدواج چیزی که نمیتونه ازش فرار کنی. ساختار روحی زن به شکلیه که به حامی و پشتیبان نیاز داره. تو الان برخلاف این که فکر میکنی آزادی، ولی خیلی محدودیت داری، خیلی جاها نمیتونی بری، خیلی کارا رو نمیتونی انجام بدی، چون مجردی، چون تنهایی. ولی ازدواج میتونه فضای بهتری برای رشد تو مهیا کنه، به شرطی که تو به اون مثل زندان و به شوهرت هم به چشم زندانبان نگاه نکنی. اگه به اون به چشم همراه و همدل نگاه کنی، اون وقت انتخاب بهتری هم میکنی. کسی رو انتخاب میکنی که بالهات رو باز کنه، نه اینکه از ازدواج برات قفس بسازه. راستی یه حرفی از استادم یادم اومد که خیلی جالبه، راجع به ازدواج دلخواهه. میگفتند ازدواجیه با پیوند عشق معنوی و الهی و جوشش بی‌نظیر میان زن و مرد مؤمن و مسلمان و همکاری و همسری به معنای واقعی بین دو عنصر الهی و شریف و بیگانه از همه تشریفات و زر و زیورهای پوچ و بی‌محتوای ظاهری. ببین دقیقاًم حفظ کردم. خب حالا اینطوریه که ازدواج معنا میده. زوج شدن دو فرد، یعنی دو نفر همدیگر رو تکمیل می کنن. هر کدوم استعدادهایی دارن که بدون استفاده از استعدادهای اون یکی دیرتر به تکامل می رسن. عاطفه نگاه رضایت بخشی داشت، با اینکه از مباحث جدی دل خوشی نداشت، ولی این بار این بحث باعث شده بود که حساسیت بچه ها به قضیه او کمتر شود. من گفتم
پس این همه آدم که ازدواجشون به مشکل برمیخوره و شاید بعضی هاشون هم طلاق بگیرن یا بدبختی رو تحمل کنن چی؟
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 129. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونند زنجرگ هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور، ندارند کاری دلفگارها. علامه سید محمد حسین طباطبایی در سال 1281 در تبریز زاده شد. این روحانی و فیلسوف ایرانی از استادان به نام حوزه علمیه قم به شمار می آمد. دوران کودکی او که با رنج از دست دادن پدر و مادرش همراه بود در تبریز گذشت و پس از آن به همراه برادرش به نجف رفت تا در آنجا علوم اسلامی را بیاموزد. بزرگترین اثر او کتاب تفسیر قرآن کریم معروف به تفسیر المیزان است که مورد استناد و احترام تمام اسلام شناسان است. علامه طباطبایی مجموعه اندکی از اشعار را دارد که شاید معروفترین آنها قطعه کیش مهر باشد.
همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها، هوشیارها.
محمد جلیل اندلیبی سوم اردیبهشت سال 1333 در سنندج زاده شد. این نوازنده سنتور و آهنگساز در خانواده‌ای رشد کرد که در موسیقی رادیو سابقه فعالیت داشتند. به همین دلیل راهیابی به محافل هنری برای او ساده بود. او از 15 سالگی نواختن سنتور را آغاز کرد. آهنگسازی آلبوم کیش مهر بر عهده محمد جلیل اندلیبی بود. اندلیبی در آلبوم کیش مهر 7 قطعه بر اساس اشعاری عرفانی از شاعران بزرگ ساخته و تنظیم کرده که پیوستگی خاصی در دستگاه‌های موسیقی ندارند. اجرای کیش مهر شهرام ناظری بر عهده گرفت. شهرام ناظری زاده 29 بهمن سال 1328 در کرمانشاه است. شهرام ناظری با بهره‌گیری از اشعار عرفانی بزرگانی چون مولانا، حافظ و سعدی تحولی در موسیقی سنتی ایجاد کرد.
این نگاه یک مقدار بالا عرفانی یا به علاقه به بسیلا ادبیات عرفانی ایران و اتفاقات که در این بسیلا طرز فکر ظرف هزار سال در ایران اتفاق افتاده خیلی توجه من از نوجوانی جلب کرد به این سبب.
همراهان نوازنده این قطعه کمانچه داوود گنجه‌ای، ستار بهنام وادانی، عود محمد فیروزی، نی جمشید اندلیبی، تار منصور سینکی، تنبک محمود فرهمند، دف فرشید اندلیبی و سنتور جلیل اندلیبی بودند. با هم به قطعه کیش مهر ساخته شده در سال 1360 در آواز شوشتری با آهنگسازی محمد جلیل اندلیبی، کلام سید محمد طباطبایی و اجرای شهرام ناظری گوش می‌کنیم.
فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار.
که در پای این گل بود خارها بود خارها. همی گویم و گفتم بارها چه من مهر دل دارم پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
دل هر کس سید کردی نکشد سر از کمندت نه دیگر امید دارد که رها شود زبندت. به خدا اگر بمیرم که دل شبیه